حديث 39.
الحديث 39 عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن مما أوحى الله إلى موسى عليه السلام وأنزل عليه في التوراة أني أنا الله، لا إله إلا أنا، خلقت الخلق وخلقت الخير وأجريته على يدي من أحب، فطوبى لمن أجريته على يديه، وأنا الله لا إله إلا أنا، خلقت الخلق وخلقت الشر وأجريته على يدي من أريده، فويل لمن أجريته على يديه.
ترجمه: معاوية بن وهب گفت: شنیدم حضرت صادق علیه السلام می فرمود همانا از آن چیزی که وحی فرمود خدا به سوی موسی علیه السلام و فرو فرستاد بر او در تورات این بود که همانا منم خدایی که نیست خدایی مگر من، آفریدم خلق را و آفریدم خوبی را و جاری نمودم آن را به دو دست کسی که دوست دارم، پس خوشا به حال کسی که آن را جاری ساختم بر دو دست او، و منم خدایی که نیست خدایی مگر من، آفریدم خلق را و آفریدم بدی را و جاری نمودم به دو دست کسی که اراده نمودم او را، پس وای بر کسی که اجرا کردم آن را بر دو دست او.
شرح قوله اداها علها به فتح همزه و دام، اداهتن به معنای ابد عبادتن می باشد و اداه فعال به معنای مفعول است، مثل امام به معنای من یعتم به، و اداه اصل الله است و پس از دخول الف و لام همزه را تخفیفاً حذف کردند و بعضی گفتند الف و لام عوض از همزه است، و هر یک از این دو قول را حجتی است ادبی که ذکر آن لزوم ندارد. و در لسان اهل الله الهیت و الوهیت را غالباً به مقام تجلی به فعل و به مقام فیض مقدس اطلاق کنند، و الله را که اسم جلاله هست غالباً به مقام ذات مستجمع صفات اطلاق نمایند، و گاه شود که به عکس استعمال نمایند. و در این حدیث شریف احتمال می رود که به معنای لغوی عرفی مستعمل باشد، یعنی من معبودم و غیر من معبودی نیست، و اگر به این معنا باشد معنای قصر عبودیت یا مبتنی بر آن است که دیگری مستحق آن نیست، گرچه به حسب غلط و خطای مردم معبود واقع شود، یا آن که مبتنی بر قول اصحاب قلوب و ارباب معرفت است که عبادت در هر مظهری عبادت کامل مطلق است و انسان به حسب فطرت الله التی فطر الناس علیها طالب جمیل علل اطلاق است، گرچه خود محجوب از این فطرت است و خود را دلبسته به متعین و تعین گمان می کند.
و شاید به حسب مناسبت با ذیل حدیث که خیر و شر را به خود نسبت داده مقصود از الهه همان مقام الوهیت باشد، و این اشاره به توحید افعالی که در لسان حکمای عظام از آن تعبیر شده است به قولهم لا مؤثر فی الوجود الا الله باشد، چنانچه پس از این اشاره به این مطلب می شود انشاءالله.
قوله الخیر،
محقق محدثین مجلسی رحمه الله در ذیل این حدیث شریف می فرماید خیر و شر اطلاق می شوند بر طاعت و معصیت و بر اسباب و دوائی آنها و بر مخلوقات نافعه مثل حبوب و ثمار و حیوانات مأکوله و بر مخلوقات ضاره مثل سموم و مار و عقرب و بر نعمتها و بلیات. و اشاعره گویند که تمام اینها فعل خدای تعالی است و معتزله و امامیه در افعال عباد مخالفت با آنها کردند و تأویل کردند آنچه وارد شده است که حق تعالی خالق خیر و شر است به غیر افعال عباد از سایر معانی. پس از آن می فرمایند اما حکما پس اکثر آنها میگویند لا مؤثر فی الوجود الا الله، و اراده بندگان معدست برای ایجاد نمودن حق تعالی افعال را به دست او، و این موافق است با مذهب خود حکما و اشاعره، و این اخبار را ممکن است هم بر تقیه نمود.
انتهى كلامه رفع مقامه.
در تحقیق خیر و شر است. اطلاق خیر و شر در هر جا می شود به کمال و نقص در ذات یا در صفات و در وجود و کمالات وجود می شود و کلیه خیرات به ذات به حقیقت وجود رجوع کند و به اشیای دیگر که اطلاق می شود به ملاحظه نحوه وجود آنهاست. چنانچه شر به ذات عدم وجود یا عدم کمال وجود است و اطلاق آن بر اشیای دیگر از قبیل موزیات و حیوانات ذره بالعرض است و این با تصورات اطراف از ضروریات شمرده باید شود، با آنکه برهان قوی نیز بر آن داریم. و اینکه فرمودند در باب خلق افعال عباد امامیه و معتزله مخالفت با اشاعره کردند و تأویل آیات و اخباری را که خیر و شر را به حق نسبت داده نمودند، اما مخالفت با اشاعره که جبری مسلک هستند و مسلک آنها مخالف با صریح عقل و برهان و وجدان است صحیح است، ولی آیات و اخبار وجهی ندارد بر مذهب معتزله که تفویضی مسلک هستند و مسلک آنها از مسلک اشاعره باطلتر و شناعت و فضاحتش بیشتر است.
و اما امامیه رضوان الله علیهم به نور هدایت اهل بیت عظام و برکت خاندان وحی عصمت سلام الله علیهم مسلک حق را اختیار نمودند که موافق با آیات شریفه و براهین متقنه و موافق مسلک عرفای شامخین و ذوق اصحاب قلوب است، و آنها هیچ احتیاج به تأویل این اخبار و آیات کثیره‌ای که تأویل آنها به معنایی که محدث مذکور رحمه الله اشاره فرمودند ممکن نیست ندارند، بلکه امامیه و ائمه آنها در هیچ فعلی از افعال عباد اراده حق را معزول نمی دانند و امر هیچ چیز را مفوض به بندگان نمی دانند. و اما این که در آخر کلام فرمودند اکثر حکما قائل شدند که لا مؤثر فی الوجود الا الله، و این موافق با مذهبانها و اشاعره است. اما اینکه لا مؤثر فی الوجود الا الله مذهب اکثر از حکماست صحیح است، بلکه مذهب جمیع حکما و اهل معرفت است، بلکه گویند هر کس از حکما به این قضیه قائل نباشد نور حکمت در قلب او وارد نشده و باطن او مس معرفت ننموده، ولی معنای آن این نیست که اراده عبد معد است از برای ایجاد حق، چنانچه نزد اهلش واضح است، و موافق بودن او نیز با مذهب اشاعره ممنوع است، و غریب‌تر آن که مذهب اشاعره را عطف فرمودند بر مذهب حکما، با آنکه بین آنها بودن بعید است و کمتر حکیم محققی است که مذهب اشاعره را باطل نشمرده و مخالفت با آن نکرده است.
و اما این که فرمودند ممکن است حمل این اخبار را بر تقیه نماییم، این حمل اولا بی‌موجب است، زیرا که ظواهر این اخبار موافق با مذهب حق و مطابق با برهان است، و ثانیاً این اخبار موافق با آیات کثیره در کتاب شریف است، و حمل بر تقیه در آیات و همینطور در اخبار موافق با آنها معنا ندارد، و ثالثاً این اخبار معارضی ندارد تا آنکه در مقام معارضه حمل بر تقیه که یکی از مرجحات است کنیم، و با آنچه دلالت می کند که انسان فاعل خیر و شر است جمع می شود. رابعاً این اخبار مطابق آنچه خود ایشان فرمودند موافق با مذهب اشاعره است که علی ظاهر مذهب غالب نبوده، و در چنین موضع حمل بر تقیه موجه نخواهد بود، و خامساً این باب و امثال آن در سایر اعتقادیات مورد مرجحات در باب اخبار متعارضه نیست، چنانچه واضح است. قوله تا توبا. جوهری گوید توبا بر وزن فعلا از تیب است، یای آن قلب به واو شده برای ضمه ما قبل آن، و در مجمع است که توبا لهم یعنی تیب عیش برای آنهاست، و گفته شده که توبا خیر و منتهای آرزوست، و بعضی گفتند توبا اسم درختی است در بهشت، و گفته شده که توبا هم بهشت است به لغت اهل هند، و توبا لک و توبا که به اضافه استعمال شود. در خبر است از رسول اکرم صلی الله علیه و آله که توبا درختی است در بهشت که اصل آن در خانه من است و فرع آن در خانه علی است. قوله ویلون. جوهری گوید وی کلمه رحمت است و ویل کلمه عذاب است، و یزیدی گوید آنها به یک معنا هستند.
و ویلون لزید و ویحون لزید
به رفع توان خواند بنابر ابتداییت، و به نصب توان خواند به تقدیر فعلی، چون الزمه الله الویل. و بعضی گویند ویل یک بادی است در جهنم که اگر کوه را در آن اندازند از شدت حرارت آب شود، و بعضی گویند اسم چاهی است در جهنم.
فصل. در بیان آنکه هر یک از خیر و شر متعلق ایجاد و خلقت کردند و کیفیت آن، و در آن است اشاره به کیفیت وقوع شر در قضای الهی. بدان که در علوم عالیه به وضوح پیوسته که نظام وجود در اعلی مرتبه از کمال و خیریت و اقصا مدارج حسن و جمال است، و این به ضربی از برهان لمی به طریق اجمال و طور دیگر از بیان به طور تفصیل ثابت است. گرچه اطلاع بر تفصیل آن مختص به ذات منشیان تقدست اسماء او یا به وحی و تعلیم الهی است، و آنچه مناسب این اوراق است در این مقام آن است که در سابق اشاره به آن شد که آنچه از سنخ کمال و جمال و خیریت است از اصل حقیقت وجود خارج نیست، زیرا که جز آن برای چیز دیگر تحققی نیست، و معلوم است مقابل حقیقت وجود عدم یا ماهیت است که هیچ یک به حسب ذات و خودی خود چیزی نیستند و بهایی ندارند و بطلان صرف یا اعتبار صرفند، و تا متنور به نور وجود و ظاهر به ظهوران نشوند اصلا ثبوتی برای آنها نیست، نه ثبوت در ذات و نه در صفات و آثار. و آنگاه که ظل وجود بر سر آنها سایه افکند و دست رحمت واسعه به روی آنها کشیده شده، هر یک دارای ظهوری و خاصیت و آثاری شوند. پس کلیه کمالات از پرتو جمال جمیل علل اطلاق است و تجلی نور مقدس کامل مطلق است، و دیگر موجودات را از خود چیزی نیست و فقر محض و لا شیء مطلقند. پس کلیه کمالات از اوست و به او راجع است.
و نیز در محل خود مقرر شده که آنچه از ذات مقدس صادر است اصل حق وجود و صرف متن هستی است، بدون آنکه محدود به حدود عدمیه و ماهویه باشد، زیرا که عدم و ماهیت غیر صادر و محدودیت در فیض از محدودیت مفیض خواهد بود، و هر کس که کیفیت افاضه و فیض را به طوری که اهل معرفت بیان نمودند بداند، خواهد تصدیق کرد که در فیض باری به هیچ وجه تهدید و تغییر تصور نخواهد شد. پس چنانچه ذات مقدس را تنزیه از نقص و امکان و محدودیت باید نمود، فیض مقدس او را نیز از کلیه حدودات امکانیه و امکانات راجعه به ماهیات و تغییرات راجعه به حدود و نقایص تنزیه و تقدیس باید نمود. پس فیض او که ظل جمیل مطلق است، جمیل مطلق و جمال تام و کمال تام است.
فهو جميل في ذاته وصفاته وأفعاله،
و جز اصل وجود متعلق جعل و ایجاد نخواهد بود
و نیز در محل خود مبرهن است که جمیع این شرور و اخترام و هلاک و امراض و حوادث غریبه مهلکه و موزیات و جز آنها که در این عالم طبیعت و تنگنای حاویه مظلمه است، از تصادمات و تضاد بین موجودات است، نه به جهات موجودیه، بلکه به واسطه نقص در نشئه و تنگنایی مقار آنهاست. و این به حدود و نقایص رجوع شود که به کلی از حیطه نور جعل خارج و در حقیقت دون جعل است. اصل حقیقت نور وجود است که بری از جمیع شرور و عیوب و نواقص است و اما نقایص و شرور و اشیای ذره و موزیه به جهات نقص و ضرر گرچه مورد جعل به ذات نیستند ولی بالعرض مورد جعلند که به حسب نظر بحثی و برهانی، زیرا که اگر اصل عالم طبیعت متحقق نشود و به جهات وجودی متعلق جعل نشود، نقایص و شرور در آن متحقق نبود، چنانچه نفع و خیر و کمال در آن متحقق نبود. زیرا این قبیل از اعدام، اعدام مطلق نیستند، بلکه اعدام مضافه هستند که به تبع ملکات یک تحقق بالعرض برای آنها هست. و قضیه منعقده از آنها، قضیه معدوله یا موجبه سالبت المحمول است، نه سالبه محصله. بالجمله، آنچه به ذات متعلق خلقت و مورد جعل الهی است، خیرات و کمالات است و تخلل شرور و مزار و غیران در قضای الهی به تبعیت و انجرار است. و اشاره به مقام اول فرموده در آیه شریفه
ما اصابک من حسنة فمن الله و ما اصابک من سیئة فمن نفسک،
و به مقام دوم در آیه شریفه
قل کل من عند الله،
و در آیات شریفه و احادیث اهل بیت عصمت علیهم السلام به این دو اعتبار بسیار اشاره فرمودند. از آن جمله در این حدیث شریف که فرمود خیر و شر هر دو متعلق جعل و خلقت هستند.
در کیفیت اجرای حق خیرات و شرور را به دست بندگان. از تأمل در مطالب سابقه برای اهلش معلوم می شود کیفیت اجرای حق خیر و شر را به دست مخلوقات بدون آنکه مستلزم مفاسد جبر شود و تحقیق آن به طوری که مطلب روشن گردد و اشکالات در باب مرتفع شود محتاج به تفسیر مذاهب و مقدمات کثیره است که از ذکران در این اوراق معذورم، ولی از اشاره اجمالیه ناگزیرم به طوری که مناسب با نظر بحث باشد. بدان که استقرار موجودی از موجودات در عملی از اعمال ممکن نیست مگر آنکه فاعل و موجد تمامی اعدامی را که جایز است بر معلول سد کند، که اگر موجودی دارای سد شرط باشد در وجود و علت سد اعدام ممکنه از معلول را از ناحیه 99 شرط بکند و یکی از شرایط به زمین بماند، ممکن نیست که آن علت مستقل در ایجاد آن معلول باشد. پس استقلال در علیت متوقف بر آن است که آن علت سد جمیع اعدام ممکنه بر معلول را بنماید تا معلول را به حد وجوب رساند و موجود کند. و به ضرورت و البرهان معلوم است که در تمام دایره ممکنات از قاتلین جبروت عظما و ملکوت اولیا تا ساکنین عالم ملک و طبیعت تمام قوای فعاله باطن و ظاهره از این شأن و مقام منعزلند، زیرا که اول عدمی که بر معلول جایز است عدم آن به عدم علت فاعله و مؤثره است و در سلسله ممکنات موجودی نیست که سد عدم معلول را از این جهت بکند، زیرا که این مستلزم انقلاب امکان ذاتی به وجوب ذاتی و خروج ممکن از حدود بقعه امکان است و این در بدیهیت عقل ضروری محال است. پس معلوم شد که استقلال در ایجاد، استقلال در وجود لازم دارد و این در ممکنات صورت نگیرد. و از این بیان معلوم شد که تفویض در ایجاد و در هیچ شأنی از شؤون وجودیه به هیچ یک از موجودات ممکن نیست و این اختصاص به مکلفین و افعال آنها ندارد، گرچه به حسب کلمات جاریه در افواه متکلمین اختصاص فهمیده می شود، ولی از ابواب متفرقه می توان فهمید عمومیت نزاع را. منتها آن که چون بحث در افعال مکلفین مهم است، در طریقه اصحاب کلام از این جهت نزاع را در آن طرح کردند. به جمله ما کار به نزاع متکلمین نداریم و در صدد جستجو و تحقیق حق هستیم و معلوم و واضح شد عدم امکان تفویض بر هیچ یک از موجودات در هیچ امری از امور.
در ابطال جبر است و اما بطلان مذهب جبری نیز معلوم شود پس از اشاره به مذهب آنها، و آن است که گویند هیچ یک از وسایط وجودیه در ایجاد موجودات مدخلیت ندارد و انسان توهم مدخلیت می کند. مثلا قوه ناریه در حرارت به هیچ وجه مؤثر نیست و عادت الله جاری شده پشت سر ایجاد صورت ناریه حرارت ایجاد کند، بدون اینکه اصلاً صورت ناریه در او مدخلیت داشته باشد. که اگر عادت الله جاری شده بود که برودت را دنبالی صورت ناریه ایجاد فرماید، فرقی با الان که به این ترتیب جاری شده نداشت و به جمله حق بی توسیط وسایط خود به ذات مقدس خود مباشر جمیع افعال مکلفین و آثار موجودات است و به خیال خودشان این مذهب را برای تنزیه و تقدیس حق اختیار نمودند تا ید الله را مغلول ندانند.
غلت ایدیهم و لعنو،
با این تنزیه و تقدیس که در سنت برهان و مذهب عرفان مستلزم نقص و تشبیه است و آن مستلزم تعطیل است، چنانچه اشاره‌ای بان در فصل سابق نمودیم که حق تعالی کمال مطلق و وجود صرف است و در ذات و صفات او تهدید و نقص تصور ندارد و آنچه متعلق ایجاد و جعل الهی است موجود مطلق و فیض مقدس اطلاقی است و ممکن نیست که وجود محدود ناقص از آن ذات مقدس صادر شود. هیچ نقصی از نقص در ایجاد نیست، بلکه تمام تهدیدها و نقصها از نقص در مستفیض و معلول است، چنانچه متکلمین تصور کردند و این در محل خود ثابت است. پس آنچه از وجود و معلول ممکن است مرتبط به ذات مقدس حق تعالی بلا واسطه باشد، موجود مطلق و صریح وجود است و آن یا فیض مقدس است بنابر مسلک عرفا، یا عقل مجرد و نور شریف اول است بنابر مذهب حکما.
و به بیان دیگر شک نیست که موجودات در قبول وجود مختلف می باشند. بعضی از موجودات است که قبول وجود می کنند ابتداءً و استقلالاً، چون جواهر مثلا، و بعضی از موجودات است که قبول وجود نکنند مگر پس از موجودیت شیء دیگر و به تبعیت موجود آخر، مثل اعراض و اشیای ضعیف الوجود. مثلا تکلم زید بخواهد موجود شود، از اموری است که قبول وجود نمیتواند بکند مگر به تبع و اعراض و اوصاف بدون وجود جواهر و موصوفات عاری از وجودند و امکان تحقق ندارند و این از نقص ذاتی و نقصان وجودی خود این موجودات است، نه نقصان در فاعلیت و موجدیت حق تعالی شأنه. پس معلوم شد که جبر و نفی وسایط وجودیه در سلسله موجودات امکان ندارد. و از براهین قویه در این باب آن است که چنانچه ماهیات به حسب نفس منعزل از تأثیر و تأثیر هستند و جعل به ذات به آنها متعلق نیست، همچنان حقیقت وجود به ذات منشأ تأثیر است که نفی تأثیر از آن مطلقاً مستلزم انقلاب ذاتی است. پس ایجاد مراتب وجود بی آثار و منفی الاثر مطلقاً ممکن نیست و موجب نفی شیء از ذات خود است.
و بالجمله معلوم شد که تفویض و جبر هر دو در مشرب برهان تام و ضوابط عقلی باطل و ممتنع است و مسلک امر بین الامرین در طریق اهل معرفت و حکمت عالی ثابت است. منتها در معنای آن بین علما رضوان الله علیهم اختلاف عظیم است و آنچه در بین تمام مذاهب اتقن و اسلم از مناقشات و مطابق تر است با مسلک توحید، مشرب و رفای شامخین و اصحاب قلوب است. ولی این مسلک در هر یک از معارف الهیه از قبیل سهل ممتنع است که حل آن با طریقه بحث و برهان ممکن نیست و بدون تقوای تام قلبی و توفیق الهی دست آمال از ادراک آن عاجز است. از این جهت آن را به اهلش که اولیای حق هستند باید واگذار نماییم و ما به طریقه اصحاب بحث وارد این وادی شویم و آن است که تفویض را که عبارت از استقلال موجودات است در تأثیر و جبر را که نفی تأثیر است به رأس نفی کنیم و منزله بین المنزلتین که اثبات تأثیر و نفی استقلال است قائل شویم و گوییم منزله ایجاد مثل وجود و اوصاف وجود است. چنانچه موجودات موجودند و مستقل در وجود نیستند و اوصاف برای آنها ثابت است و مستقل در آن نیستند. آثار و افعال برای آنها ثابت و از آنها صادر است ولی غیر مستقل در وجودند و فوائل و موجداتی غیر مستقل در فاعلیت و ایجادند و باید دانست که با تأمل در مطالبی که در فصل سابق اشاره به آن شد معلوم شود که با آنکه خیرات و شرور هر دو هم به حق و هم به خلق نسبت داده شود و هر دو نسبت صحیح است و از همین جهت فرموده در این حدیث که خیرات و شرور را من اجرا فرمودم به دست بندگان، مذالک خیرات منتسب به حق تعالی است به ذات و به عباد و موجودات منتسب است بالعرض و شرور به عکس آن به موجودات دیگر منصوب به ذات است و به حق تعالی بالعرض منصوب است و به این معنا اشاره فرموده در حدیث قدسی که می فرماید ای پسر آدم، من اولا به حسنات تو هستم از تو و تو اولا به سیئات خود هستی از من و اشاره به آن در سابق نمودیم و اکنون از ذکران صرف نظر می نماییم.
والحمد لله اولا و آخرا.